أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. شب أول محرم، ماه عزای اهل بیت علیهم السلام. از امشب آقا جانمون امام زمان شال سیاه به گردن میندازه. خودش فرمود من هر صبح و شب برا جد غریبم گریه میکنم. فلأندبنک صباحم و مساء ولأبکین لک بدل الدموع دما. فرمود اشک گریه نمی کنم، خون می گریم. حتی اموت بلوعت المصاب و غصت الاکتیاب، تا از شدت غصه و ناراحتی دق کنم. اگه آقا جانمون هر صبح و شب گریه می کنه، تو این ایام محرم گریه ها شدیدتر می شه. ولذا جناب علامه امینی میگن محرم که میشد برای سلامتی امام زمان صدقه کنار میذاشت. میفرمود قلب حضرت ای شبها در فشاره. تسلای دل امام زمانمون، سلامتی محضر با برکتش، انشاءالله تعجیل در ظهورش یه صلواتی عنایت بفرم. یکی از ظلم هایی که به سید الشهدا و به جریان کربلا میشه اینه که ما جریان کربلا رو محصور کنیم در همون سال 61 هجری، یعنی بگیم یه اتفاقی بود افتاد تموم شد رفت، دیگه ادامه نداره تو تاریخ. او چیزی که از اهل بیت به ما رسیده این نیست. کل یوم عاشورا یعنی ای که یه فرهنگ همیشه جاریه در تاریخ، این جریان استمرار داره تا قیام قیامت. جریان عاشورا حق رو معرفی میکنه و باطل رو رسوا و نابود میکنه. سر عزاداریای ما هم همیه. خب اگه ما بیایم بشینیم برای آقایی که هزار و چند سال پیش، 400 سال پیش به شهادت رسیده، هرچی هم مظلوم باشه، هرچی هم مقام داشته باشه، اما به درد زندگی الانمون نخوره، خب چه فایده داره؟ صرف یه گریه تنهاست، جاری نیست، ساری نیست تو زندگیمون. لذا به ما فرمودن در هر زمانی خودتونو با عاشورا محک بزنید، یه شاخصه، یه سنجشه. میخوایی زمانه خودتو بشناسی؟ که فرمود العالم به زمانه لا یهجم علیه اللوابس. او کسی که عالم به زمان خودشه دوچار فتنه ها و تردیدها نمیشه. راهش اینه که هر جریانی تو میبینی با عاشورا محکش بزن. وقتی هم میگه زمانه خودتو بشناس، یعنی از لحاظ حق و باطل، یعنی سیر تاریخی که قرآن به ما یاد داده سیر حق و باطله. تاریخ قرآن تاریخ پادشاهان نیست، تاریخ سلسله ها نیست. ای که چه پادشاهی چه سالی به تخت نشست، فلان سلسله که ای نابود شد، قرآن رو اینا تمرکز نمی کنه. تاریخ قرآن تاریخ ابزارها و تکنولوژی و این بحثا نیست. تاریخ حق و باطله. دو تا جریان همواره تو تاریخ بودن، جریان حق و جریان باطل. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یه جریانه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، یه هم جریان باطله. مشکل اکثر افراد و گروهایی که تو طول تاریخ گمراه شدند و تو مسیر حق قرار نگرفتن این بود که زمان خودشون رو نشناختن و به تعبیری در حجاب معاصرت بودن. یعنی نمیدونستن الان تو این زمانی که قرار دارن چه وظیفه‌ای باید انجام بدن، این جریان کجای تاریخ قرار گرفته، چه ارتباطی با ما قبل و ما بعدش داره. این خیلی مهمه. اگر کسی بصیرت داشته باشه، زمان خودشو بشناسه، عمق حادثه ها رو ببینه، اگر سیر تاریخ و سیر سنت های الهی رو بلد باشه، هیچ وقت غافلگیر نمیشه. زینب کبرا سلام الله علیها تو درباره یزید هم چه میاد، مثل یه فاتح سربلند میاد، چنان با غرور میاد تو درباره یزید. شما کدوم اسیری سراغ دارید این همه مصیبت دیده باشه اما این چنین با صلابت پیروزه؟ چون زینب کبرا سیر تاریخ و بلده. روز 11 محرم وقتی اونا رو از کنار کشته ها عبور میدادند، یه آدمی که بصیرت نداره از بیرون که نگاه میکنه میگه تموم شد، اهل بیت دیگه تموم شدن تو تاریخ. و این مردانشون، این هم زنانشون که دارن به اسارت میرن، چی موند از اهل بیت؟ زینب کبرا همون لحظه فرمود یه روزی اینجا آباد میشه، یه روزی همین کربلا مجمع عشاق میشه. اگه اون زمان به یکی میگفتن آقا یه سالی میاد 1000 و چند سال دیگه 30 میلیون آدم میاد تو همین کربلا، کی باورش میشد؟ ولی زینب کبرا باور داره چون زمان شناسه. چند تا نکته مهم عرض کنم تو این سیر حق و باطل. نکته اول اینه که تو این سیر تاریخی حد وسط وجود نداره. ببین، باید تکلیف خودتو روشن کنی، یا تو سپاه حق قرار میگیری یا تو سپاه باطل، نمیتونی بی تفاوت بمونی. من نمیخوام تو هیچ کدومش قرار بگیرم. آقا من نه حسینیم نه یزیدی، از بیرون میشینم نظارگرم، بی تفاوتم. فرمودن نمیشه، نمیشه. انبیا و اولیاء خدا وقتی میومدن اولین کاری که میکردن یه دو قطبی درست میکردن. به تعبیری انبیاء الهی هم مایه اختلاف بودن تو جامعه، هم مایه اتحاد. یه اختلافی مینداختن بین گروه حق و گروه باطل و یه اتحادی ایجاد میکردن بین سپاه حق و اون مؤمنین. انبیاء الهی حرفشون ای بود، اهل بیت به ما فرمودن و من لم یکن معنا کان علینا، اگه با ما نباشی علیه مایی. سومی نداره، یا با مایی یا بر مایی. این سنت الهیه ها. سکوت و بیتفاوتی یعنی گرایش به باطل. قرآن می‌فرماد و من الناس من یعبد الله علی حرف، یعنی بعضیا هستن حرف یعنی طرف کنار، نه یعنی حرف میزنن. این آیه یعنی ای که بعضیا هستن تو صراط مستقیم نه تو خط حق قرار میگیرن نه میافتن تو جبهه باطل، میگن ما از این لبه جدول بریم حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر دید سپاه حق پیروز میشه میپره این طرف، میگه میخوام غنیمت بردارم. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلبَ عَلَى وَجْهِهِ، اما اگر دید نه فتنه ای اومد سپاه حق شکست خورد، میره تو سپاه باطل. قرآن میفرماد خسر الدنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبین. بدترین ضرر همینه، نمیتونی بی تفاوت باشی. لذا به تعبیر یکی از شهدا فرموده بود اگه با سید الشهدا حرکت نکنی دیگه فرقی نمیکنه سر سجاده یا نماز باشی، در حال عبادت، یا کنار پیمانه شراب در حال میگساری. مهم اینه که با حسین نیومدی، تو سپاه حق قرار نگرفتی. یه نکته خیلی مهمه. پس نمیتونی بی تفاوت باشی. اصلا عاشورا یعنی همین، کربلا یعنی همین. یعنی ابا عبدالله میاد مجبورت میکنه، تکلیفت رو روشن کن، یا بیا تو سپاه ما قرار بگیر و از تمام برکات بهرمند شو، یا یزیدی هستی. این نکته اول. نکته دوم این که صرف آگاهی کافی نی. خب من حق و شناختم، باطلم شناختم. آقای امام حسین حق، یزید باطله. خب بعدش چی؟ صرف این که به درد نمیخوره. تمام اونایی که تو مدینه بودن و با حسین حرکت نکردن بهتر از من و شما حسین رو میشناختن. صحابی رسول الله بودن. روایات زیادی از دهان مبارک رسول الله در شأن ابا عبدالله شنیده بودن. چرا نرفتن با سید الشهدا؟ دلیلشون این بود که فقط سید الشهدا رو میشناختن، میدونستن حقه. آگاهی تنها کافی نیست، باید به خودآگاهی برسی. یعنی تمام وجودت رو ذیل این حق تعریف کنی. اصلا وجود انسان به چیه؟ وجود انسان به اینه که در سپاه حق قرار بگیره، و الا مرگ بهتر از چنین زندگیه. و الا تو روایات داره این آدم مرده است. چرا میگن شهدا زندن؟ چون شهدا تو این سپاه قرار گرفتن، خودشون رو ذیل حق تعریف کردن، فانی شدن در ولی خدا، ولذا زنده است. تو دعاها به ما یاد میدن، میگیم و ازهق الباطل عن زمائرنا و اثبت الحق فی سرائرنا. خدای یه کاری کن تمام وجودمون از باطل متنفر بشه، تمام وجودمون حق فرا بگیره. رحم الله من حبس نفسه علینا. فرمود خدا رحمت کنه او کسی که وقف ما اهل بیت بشه. ببینید ما دو جور میتونیم زندگی کنیم. یه موقع من میگم نوکر سید الشهدا هستم، قربونش برم، براشم گریه میکنم، اما زندگیمو با سید الشهدا گره نمیزنم. من برا خودم زندگی میکنم، زن و بچه و زندگی و شغل و کار و کسبم دارم. حالا در کنارشم یه نیم نگاهی به سپاه حق دارم، حواسم هم به سید الشهدا هست، کنارش یه گریه ای هم براش میکنم. یه جور زندگی کردنه. اگه میخوای ایجوری زندگی کنی، مطمئن باش تو سپاه باطل قرار میگیری، شک نکن. دینداری نمیشه در یه گوشه ای از زندگیت قرار بگیره. و خیلی ها اومدن تو کربلا، یکی اومد تو کربلا به نام ترماه، حضرت بهش فرمود به ما ملحق شو. شیعه امیرالمؤمنین هم بود، همم میشناختنش. عرض کرد آقا چشم، حتما میام، فقط یه سری بدهکاری دارم، حساب کتابام مونده، چه کم میخواد پاس بشه، نمیدونم چی گفت برای خودش. گفت برم بیام. رفت، اما کی اومد؟ وقتی برگشت که سر سید الشهدا بالای نیزه بود. ببین این آدمیه که تمام زندگیش دینداری نشده. کسی میتونه تو سپاه حق بمونه که همه زندگیش بشه حق محوری؟ ان الحیات عقیدتون و جهاد. اصلا زندگی یعنی همین. امشب اومدم تو دستگاه سید الشهدا، میخوام بگم آقا اومدم زندگیمو وقفت کنم، نه در کنار زندگیمم یه نیم نگاهی به شما داشته باشم. یه نکته دیگه، پس صرف آگاهی به درد نمیخوره، باید خودآگاهی پیدا کنی، زندگی تو وقف این جریان حق کنی. نکته سوم، این نزاع بین حق و باطل یه نزاع جریانیه. اینو حالا شبای آینده ایشالله بیشتر توضیح میدیم. ببینید دوتا جریان کاملا متضاد با همه، ویژگی هاشو انشاءالله میگیم. این دو تا جریان کاری به شخص نداره. ببینید مشکل ابا عبدالله با شخص یزید نبود. خیلی ها نفهمیدن، میگفتن خب این هم یزید پسر معاویه، چه فرقی میکنه؟ مشکل با شرابخواری یزید فقط نبود. حالا اگه یزید دست از شرابخواری بر میداشت، اگه یزید سگ بازی دیگه نمیکرد، خب سید الشهدا بیخیال مبارزه میشد، میگو ولش کن، خود تو شراب نخوردی دست درد نکنه. مثل بعضی ها، بعضی از علما میگن زمان شاه امام بهشون میفرمود بیاین مبارزه کنیم، میگفتن مبارزه خوبه، شاه هم بدیش ایه که خانومش بیهجابه، انگار اگر مثلا ایزنش یه لچکی سرش میکرد یه رو سری مینداخ همه مشکلا حل میشد دیگه، امام هم دست از مبارزه بر میداشت. ببین جریان عمیقتر از این حرف هاست. دوتا جریانه. هنر شهدای کربلا ای بود که این جریان باطل رو شناختن. جریان باطل از سقیفه رقم خورد. زینب کبرا وقتی اومد تو گودال قتلگاه فرمود یا من ازها از کرهو فی یوم الاثنین نهبا، ای آقایی که سپاه تو روز دوشنبه شکست خورد. دوشنبه روزی بود که سقیفه شوم بنی ساعده تشکیل شد. یه جریانی از بعد از پیامبر رقم خورد، همه منافقین جمع شدن، حق و باطل با هم آمیخته شد، بزرگان سکوت کردند، یه عده رو با پول خریدند، سبک زندگی مردم عوض شد. اینقدر این جریان جلو رفت رسید به لب مرز مرگ و زندگی. یعنی یزید اومده بود اون تیر آخر رو بزنه، یزید اومده بود کار آخر تمومش کنه دیگه. یعنی اگه سیدالشهدا قیام نمی کرد دیگه اسمی از اسلام باقی نمی مون، چون این جریان دیگه کاملا خفه می شد، تموم می شد می رفت. شخص یزید هم مهم نیست، حتی اگر معاویه هم می موند، فرض کنید معاویه ملعون یه 10-20 سال دیگه عمر می کرد، قطعا سید و شهدا با معاویه هم به مبارزه برمیخواست، چون برنامه ای بود که ابو سفیان ملعون، برنامه شون ای بود، ای آل ابو سفیان، که بعد یه دوره یه جریانی که طی میشه دیگه اسم پیامبر از معزنه ها پایین کشیده بشه، و همین کار هم میشد. اگه سید و شهدا قیام نمیکرد قطعا این کار صورت میگرفت. مشکل این جریان اینه که جریان باطل یه جوری می اومد جلو که همه رو ساکت می کرد، همه رو خفه می کرد. در زمان معاویه خیلی ها اعتراض داشتن، هیچ کس معاویه رو قبول نداشت. صحابه رسول الله خب می دیدن اختلاف فاحش جریان معاویه با پیامبر، اونا پیامبر رو دیده بودند، نظام اجتماعی و حکومت پیامبر رو درک کرده بودند. اما میدونید مشکلشون چی بود؟ به خودشون تلقین کرده بودند که آقا با معاویه نمیشه در افتاد. ببینید نکته خیلی دقیقی ها، عنایت داشته باشید. من باطل رو قبول ندارم ولی میگم با این باطلم نمیشه در افتاد، چی کار کنیم؟ مجبوریم قبولش کنیم، مجبوریم قبولش کنیم. ببینید تمام مشکل جریان معاویه همی بود. یعنی جامعه پذیرفته بود که هیچ راهی برای خروج از این بنبست وجود نداره. میگفتن معاویه آدم بدیه، ولی چی کار کنیم؟ چی میشه کرد؟ ابا عبدالله اینو شکست. ابا عبدالله علیه السلام با قیامش میخواست این حرکت عمومی جامعه رو عوض کنه، میخواست ثابت کنه که با این جو باطل معاویه‌ای میشه در افتاد، میشه قیام کرد. ای که فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یعنی همین اصلاح سید الشهدا چی بود؟ اصلاح سید الشهدا ای بود که این جریان باطل که داشت همه جا نفوذ میکرد، داشت تمام جریانها رو تو خودش هضم میکرد، ابا عبدالله جلو این کار رو گرفت. فرمود دیدید میشه با باطل در افتاد؟ دیدید میشه مرعوب جو زمانه نشد خیلی درسه. حالا ببینید زمان ما الان حق و باطل چیه. باطل زمان ما که به مراتب از باطل زمان سیدالشهدا قویتر، مکارتر و خطرناکتره. جاهلیتش خیلی بیشتره. جاهلیت به تعبیر امام المسلمین حضرت آقا میفرمود جامعیتش باز تولید شده است. تو عصر جدید یه جاهلیت مدرن. الان باطل زمانه ما، مگه ما نمیخوایم زمان خودمون رو بشناسیم؟ باطل زمانه ما نظام غربه. وقتی هم میگیم نظام غرب، شما نگو آمریکا، نگو اسرائیل، نه، یه نظامه، یه جریانه. قرار شد جریانی نگاه کنیم. جریان غرب، حالا آمریکا هم اومد و انشاءالله نابود شد. و یه زمانی ما دو تا ابرقدرت داشتیم، شوروی نابود شد، آمریکا موند. حالا فرض کنید آمریکا هم نابود بشه، اگه یه کشور دیگه بیاد جاش بگیره و باز هم تو همین جریان حرکت کنه، آیا ما باید باهاش مبارزه کنیم یا نه؟ ببین اینجوری باید ببینی یا جریانی نگاه کن قضیه رو. این غرب مثل نظام معاویه است، همه چی رو در خودش استحاله میکنه، همه چی رو هضم میکنه، تمام فرهنگ ها میگه باید بیاد تو فرهنگ من قرار بگیره. شعارش نظم نوین جهانیه. نظم نوین جهانی، میگه تو نماز بخون اشکال نداره، اما تو این سیر جریان ما دخالت نکن. ببینی خیلی خطرناکه. اگر کسی صرف همین که این باطل زمان خودش رو به رسمیت بشناسه، یعنی من بیام مثل کسانی که در زمان سیدالشهدا بودن بگم من غرب رو قبول ندارم، این مشکلاتشه، این همه نارسایی داره، ولی چی کار میشه کرد؟ نمیتونم کاری انجام بدم. مگه ما میتونیم به جنگ تمدن غرب بریم؟ نمیشه آقا، ولش کن. خب این خودش یعنی شکست، یعنی تو سپاه باطل قرار گرفتی، چه بخوای چه نخوای، چه شراب بخوری چه نماز بخونی. این یه حقیقتیه. یعنی در مقابل غرب، در مقابل باطل، همینقدر که منفعل بشی، همینقدر که مبارزه نکنی، شکست خوردی تو سپاه یزیدی. یه روایت عجیب برات بخونم، تو اصول کافی اومده، حدیث قدسیه، خدا میفرماد لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتون تقیه. میفرماد قطعا عذاب میکنم چنین جامعه ای رو، جامعه ای که طاغوت زمان خودشو به رسمیت بشناسه، نظام جاهلی زمان خودشو بپذیره، ولو نماز بخونه، نماز بخونه. من اینو عذاب میکنم، این جامعه، این جامعه رو به فنا میره. مردم زمان نجف، شما ببینید تو نجف چه عرفایی بودن، آقای قاضی ها بودن، ملا حسین قلی همدانی ها بودن. تو نجف خیلی روضه سیدالشهدا برپا می شد، خیلی مردم گریه می کردن، زیارت ابا عبدالله می رفتن، اما طاغوت زمان خودشون رو پذیرفتن. خدا اونا رو به این نکبت گرفتار کرد. ما راضی نیستیم مردم عراق اینجوری باشن، این همه مصیبت، این همه قتل، اما دلیلش همی بود، باطل زمان خودشون رو پذیرفتن. از اون حزب بس بگیر که یه جوری هضم شدن، مبارزه نکردن باهاش. سیدالشهدا علیه السلام تو زیارت اربعین به ما یاد میدن چرا قیام کرد، چرا خون خودش رو فدا کرد. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. ابا عبدالله خون دلش رو فدا کرد تا مردم رو از این جاهلیت نجات بده، سیر مردم رو عوض کنه. امام راحلم مثل جدش سید الشهدا همین کارو کرد. در زمان امام همه مرعوب شده بودن، همه منکوب شده بودن. علناً حکومت ننگین پهلوی و اربابانش نظام پلید غرب به رسمیت شناخته شده بود. هیچ کس هم جرأت امر به معروف نهی از منکر نداشت. زمان سید الشهدا کی امر به معروف کرد؟ کی علیه یزید قیام کرد، صدا داد؟ بزرگان مدینه خفه خون گرفته بودن. بزرگان قم امام داد می زد وای بر این نجف ساکت، وای بر این قم ساکت، چرا قیام نمی کنید، چرا حرف نمی زنید؟ ولذا حرکتی که امام انجام داد در راستای حرکت جدش سید الشهدا بود. هیچ فرقی نمی کرد، هر دو حرکت یه هدف داشت. هدف هر دو مبارزه با جو باطل زمان خودشون بود. حالا نتیجه این هدف هم یکی از دو چیز بود. یعنی سید الشهدا علیه السلام قیامی که کرد اینقدر حساب شده بود به اهدل حسنیین میرسید، یا پیروز میشد حکومت اسلامی تشکیل میداد با اون باطل مبارزه میکرد چه به مطلوبش میرسید، یا در ظاهر شکست میخورد به شهادت میرسید ولی جو زمانه رو میشکست. ببینید کاری که سید الشهدا انجام داد اهدل حسنیین بود، در هر دو صورت پیروزی باهاش بود. کاری که یزید انجام داد اهدل سیئین بود، یعنی اگر سید الشهدا رو رها میکرد حکومت تشکیل میداد، اگر با سید الشهدا مبارزه کرد که این حماقت رو انجام داد بنیانش برباد رفت. ببینید این سیر حق و باطل جوری ها. امام هم همین کار رو انجام داد، فقط مردم با وفا و با شعور ایران مثل مردم کوفه عمل نکردن، نتیجهش به شهادت امام منجر نشد، شد تشکیل حکومت اسلامی. امام در زمان خودش باطل رو شناخت، شناسوند، نشون داد. فرمود این جمله امامه خیلی عجیبه، این جمله عنایت کنید، میفرماد زمانی ما نماز میخوندیم ولی برای استکبار جهانی ضرری نداشت، آنچه برای امپراتوری قلدران ضرر داره اسلام نابه، اسلام واقعیه. ببین میگن اولین باری که این انگلیس اومده بود تو عراق، یکی از این مامورای انگلیسی دید یه صدایی بلند شد، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. گفت صدای چیه؟ گفتن هیچی، از اون نماز میخونن. گفت برا بریتانیای کبیر سونا میگفتن ضرر داره؟ گفتن نه. گفت خب اینقدر بخونن تا جونشون در بیاد، بخونن هر چی میخوان نماز بخونن، برا ما ضرر نداشته باشه. امام میفرمود یه عمر ما نماز میخوندیم اینجوری، اسلاممون دروغین بود. اگر تو جو جاهلیت زمانه، تو جو فرهنگ جاهلی غرب نمازم بخونی، دیندار هم باشی، میشی مثل پاپ، میشی مثل داعش، مثل وهابیت. دینیه که هضم دستگاه کفر شده، این دین به درد نمیخوره. ولذا اومد امام حق زمانه رو رقم زد، حق زمانه. باطل زمانه تو شناختی چی بود؟ فرهنگ جاهلی غرب. حق زمانه میشه انقلاب اسلامی، کاری که امام انجام داد. با انقلاب اسلامی یه جنگ واقعی شروع شد، اینو تحلیلگرا فهمیدند. یه عده خب در حد ظاهری نگاه کردن، گفتن مگه چی شده؟ شاه رفته، یه انقلابی مثل انقلابهای دیگه، این همه انقلاب تو دنیا رقم خورد، این هم یکیش. اما تحلیلگرانی که باهوش بودن فهمیدن این یه جریان دیگه است، یه جنگ تمدن‌ها شروع شده. ببینید تو سپاه حق و باطل جنگ تمدن‌ها داریم، نه گفتگوی تمدن ها. او آدم فتنگری که اومد دم از گفتگوی تمدن ها زد و جالبم بود همه پذیرفتن. یعنی وقتی که رئیس جمهور او زمان ایران اومد گفت آقا گفتگوی تمدن ها، اسرائیل هم براش دست زد. شما مشکوک نمیشید؟ نمیگید این چه جریانیه که تمام دشمنان قبولش کردن؟ ببینید گفتگوی تمدن ها، تا وقتی که ما تمدن سازی نکردیم، تا وقتی که تمدن غرب تمدن غالبه، گفتگوی تمدن ها یعنی چی؟ یعنی هضم دستگاه باطل شدن. یعنی هر حرفی میزنی، یعنی نمازی هم که میخونی نماز آمریکاییه، اسلامت هم اسلام آمریکاییه. ببینید این حرفا رو زدم کم کم جمع کنم امشب بحثمو. ما توی برهه بسیار حساس تاریخی قرار گرفتیم عزیزان. سپاه حق و سپاه باطل توی جنگ بسیار سخت، نامتقارن و حیاتی و حساس قرار گرفتن. تعبیری که پیامبر در جنگ احزاب به کار برد که برز الاسلام و کله مع الکفر کله، الان تمام اسلام با تمام کفر رو در روی هم قرار گرفته. به تعبیر امام المسلمین ما در یه پیچ مهم تاریخی قرار داریم. عصر توبه بشر شروع شده، عصر اصلاح بشریت شروع شده. از این نظام جاهلی که 400 سال دنیا رو به فساد و تباهی کشیده شده باید عبور کنیم. این وظیفه من و شماست و این وظیفه و این رسالت بزرگ بر عهده من و شما قرار داده شده. همین جوونا، یعنی تمام بار انبیا خدا میدونه، تمام بار اولیاء الهی الان بر دوش ماست. فرمود یخرج ناس من المشرق یوتئون للمهدی سلطانه، گروهی از شرق میان که زمین ساز ظهور حضرت بقیت الله میشن. عرض کردم اگه حق رو شناختی باید به خودآگاهی برسی. یعنی اگه من فهمیدم این انقلاب حقه که حالا ایشان داد توضیح میدیم شبای آینده، نمیتونی بی تفاوت باشی. امروز سیر و سلوک، رسیدن به خدا، تقوا، دم از حق زدن فقط با ورود در اردوگاه انقلابه. زمانی هم میتونی به حق برسی که دو تا کار رو برا خودت انجام بدی، یعنی به خودت بقبولونی که باید این دو تا کار انجام بشه. اول، ما نمیخوایم هضم باطل زمانه خودمون بشیم. ما نمیخوایم تو سپاه کفر قرار بگیریم. نمیخوایم تمدن غرب رو داشته باشیم. دوم، ما اومدیم غرب رو به چالش بکشیم، اومدیم از غرب عبور کنیم، اومدیم آمریکا رو به زانو در بیاریم ان شاء الله. این رسالت من و شماست. یعنی اگه قبول کنیم که سپاه باطل حقه یا نه حقم نیست ولی نمیشه باهاش مبارزه کرد، قبول کنیم با آمریکا نمیشه در افتاد، وای اول بدبختیمونه. افتادیم تو سپاه یزید. هر چی میخوای سینه بزن، گریه کن، تا تو خط انقلاب نباشی، تا با ولایت فقیه نیای، خدا میدونه تو سپاه یزیدی. دو راه بیشتر نداریم ما. یا مبارزه میکنیم ان شاء الله پیروز میشیم و این مدال افتخار تا قیام قیامت به نام ما مسلمون های شیعه انقلابی حسینی ایرانی انشاءالله ثبت میشه. یا این کار انجام میدیم یا نه بیخیال مبارزه میشیم، خسته میشیم، دلمون به برد برد و مذاکره و برجام خوش میشه. اگه این کار رو انجام بدیم چنان شکست مفتزهانه خدای نکرده بخوریم، چنان زمین بخوریم، و به ذلتی گرفتار بشیم که تو تاریخ بی‌نظیر بوده. ببینید این سنت خداست. خدا با قومی که سنتشو دید، نعمتشو خدا بهش داد، برکات این نعمتو ملاحظه کرد، اگه ناشکری کنه خدا این قوم رو بد عذاب میکنه. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احل قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. میگه یه قومی که نعمت خدا رو، که بالاترین نعمت حکومت الهیه. سید الشهدا شما تو دعای عرفه نگاه کنید، اولین شکری که به جا میاره اینه: لم تخرجنی لرأفت کبی و لطف کلی و احسان که الی فی دولت ائمه الکفر الذین نقضوا عهدک و کذبوا رسلک. خدایا بالاترین نعمتت اینه که من توی حکومت الهی متولد شدم. این نعمت کمیه؟ حالا ببینیم چجوری قدر این نعمت رو میدونیم. حضرت آقا فرمود اگر امروز با انقلاب بیعت کنید، اگر بیعتتون رو تجدید کنید، اگر خطوط اصلی انقلاب رو زنده نگه دارید، با رسول الله بیعت کردید. این حقیقتیه ها، چون انقلاب اسلامی یه تکه جدا شده ای تو تاریخ نیست. انقلاب اسلامی امتداد غدیره، امتداد عاشوراست، پیام سید الشهداست. انقلاب ما لبیک به ندای هل من ناصر ینصرنی ابا عبدالله روز عاشورا بود. ولذا امام صادق علیه السلام فرمود من مات منکم و هو منتظر لهذا الامر. هر کی از شما تو این خط باشه، تو سپاه حق باشه، بمیره در حالی که منتظر اینه که سپاه باطل نابود بشه، کمن هو مع القائم فی فسطاته، مثل کسیه که تو خیمه امام زمانه. بعد یه مکسی کردن حضرت، فرمودند لا بل کمن قار معه بسیفه، بلکه مثل کسیه که در رکاب امام زمان شمشیر میزنه. بعد فرمود لا والله الا کمن استشهد مع رسول الله، مثل کسیه که با پیامبر تو خون خودش غوطه ور شده. یعنی اگه امروز با انقلاب بیعت کنی، امروز با حق ضمانت بیعت کنی، باطل ضمانت رو به رسمیت نشناسی، با پیامبر بیعت کردی قبل خودت، با سید الشهدا بیعت کردی، جزء یاران ابا عبدالله قرار میگیری و با سپاهیان امام زمان علیه السلام، یعنی حقی که قبلت بود و حقی که بعد میاد، تو این سیر نورانی تاریخ قرار میگیری. راه عبور از این ظلماتم سید الشهدا است. جمله آخرم ای باشه، او روایت مشهور پیامبر همه بلدن: من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. یعنی راه عبور از این جاهلیت، اگه میخوای به مرگ جاهلیت نمیری، اگه میخوای تو نظام جاهلیت نفس نکشی، زندگی نکنی، راهش رجوع به فرهنگ امامت و ولایته. راهش اینه. فرمود یا ایها الناس انا اهل بیت بنا میز الله الكذب. خدا به وسیله ما اهل بیت دروغ زمانه رو رسوا میکنه، روشن میکنه. و بنا یفرج الله الزمان الكذب و بنا ینزع الله ربق الذل من اعناقكم. فرمود میخوای از زیر بار ذلت طاغوت بیرون بیاید، راهش نظام ولایت و امامت ما اهل بیته. چقدر قشنگ زیارت عاشورا. از اولش با سلام شروع میکنیم، با حق متحد میشیم، بعد لعن میکنیم باطل رو، براءت میجوییم. یکم جلوتر که میریم به جایی میرسیم که محبت ما میشه محبت سید الشهدا. با کسانی که با سید الشهدا دوستن ما دوستیم، ولی لمن والاکم، عدو لمن آداکم، سلم لمن سالبکم، حرب لمن حاربکم، همش تو این فضاییم. آخرش میدونی به کجا میرسیم؟ اگه تو سپاه حق قرار بگیری به جایی میرسی که با افتخار میگی اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. یعنی به جایی میرسی که زندگی و مرگت امتداد زندگی و مرگ اهل بیت میشه. اگه ابا عبدالله زندگی و شهادتش در راستای مبارزه با باطل زمان خودش بود، زندگی ما هم همینجور میشه. مثل سید الشهدا تمام زندگیمونو میذاریم تو این راه، بچه‌مونو میدیم، همه وجودمونو میدیم و افتخار میکنیم. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. یه جمله میخوام بگم، امشب روزه نمیخوام بخونم انشاءالله. عزیزان شاعر اهل بیت مدعان ما رو به فیض میرسونن. شب اول محرم یه رسم خوبیه تو هیئت‌ها به یاد یه آقای غریبی گریه میکنن. تو جریان مسلم و هانی او چیزی که خیلی دل آدم و آتش میزنه غربت مسلمه. مسلم نائب امام زمانش بودا، مسلم از امام زمانش حکم داشت، نامه داشت. آی مردم کوفه، تا من نیومدم هر چی مسلم گفت اطاعت کنید. مسلمی که 18 هزار نفر باهاش بیعت کردند، یه نماز مغرب و عشا خوند، یه نگاه پشت سرش کرد دید هیچ کس نیست. آی جوونا، آی رفقا، ای که ما میگیم ما اهل کوفه نیستیم، یعنی ایا نکنه آقامونو تنها بذاریم؟ ما نکنه یه روزی بیاد خدا یه نکرده آقامون مثل مسلم تنها بشه ها. ما اومدیم این شبها بیعت کنیم، بگیم یا سید الشهدا، ما با حق زمانمون بیعت میکنیم تا پای جان. این عهدو هم انشاءالله نمیشکنیم. یه جمله عجیبیه سید الشهدا تو یکی از منازلی که به سمت کوفه حرکت میکردند، خبر شهادت مسلم و هانی رو بهش دادن. یه جمله ای داره، گریه کرد سید الشهدا، فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء. بعد مسلم و هانی دیگه زندگی دنیا لذتی نداره، خاک بر سر این دنیا. مسلم خیلی مقام داشت، اما ببین سید الشهدا بعد از شهادت مسلم این حرفو میزنه. یکم ببرم جلوتر، روز عاشورا وقتی اومد بدن اربن اربای علی اکبرشو بغل گرفت، صدا زد و علت دنیا بعدک الافا، علی جان بعد تو دیگه خاک بر سر ای دنیا، دیگه ای دنیا جای موندن نیست. حالا یه پله جلوتر ببرمت، اگه بعد مسلم زندگی دنیا لذتی نداره، اگه بعد علی اکبر ای دنیا خاک بر سر میشه، بعد سید الشهدا دیگه چه دنیایی داریم ما؟ بعد سید الشهدا فرمود تمام مردم بمیرن کمه، هممون دق کنیم کمه، حتی اموت بلوعت المصاب و غصت الاکتیاب. بدبخت کرد سید الشهدا اونایی که بعدش موندن. بعد سید الشهدا هر کی موند دیگه دنیا نداشت، خدا میدونه کارشون شب و روز گریه بود. شب گریه می کرد امام سجاد، روز گریه می کرد بی بی رباب. دو تا آدم با معرفت برات بگم بعد حسین، التماس دعا. بی بی ام البنینه، چهار تا قبر تو قبرستان بقی کنده،
هی میاد گریه میکنه. لا تدعونی ویک ام البنین تو ذکرینی بلیوس الارین. آی زنای مدینه دیگه منو ام البنین صدا نزنین. اما میدونی چی میگفت؟ همچی که میومد کنار ای قبرای خالی میگفت عزیز دلم حسین، نمیگفت عباس، بی بی رباب بعد سید الشهدا تو سایه نرفت. یه سال بعد سید الشهدا زنده بود زیر آفتاب سوزان، یه گهواره خالی جلوش میذاشت، ای گهواره رو تکون میداد، اما میگفت حسین علی اصغرم فدات.